بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 126، آیات داله بر براءت شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب معدن الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. در جلسه گذشته اولین آیه از ادله کتابی دانه بر براءت رو مطرح کردیم، آیه شریفه 7 سوره طلاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. کیفیت دلالت روایت رو بر مطلوب گفتیم، آیه رو بر مطلوب گفتیم. یک نکته‌ای که فقط باقی مونده در ذهن نسبت به اینه که اطلاقات آیه چجوریه. آیه هم شامل شبهات حکمیه نسبت به شبهه وجوبی و تحریمیه که اختلافی نیست. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها فرقی نمی‌کنه. چی نسبت مثلا به مال تکلیف میکنه یا نسبت به قدرت و فعل، چه قدرت بر انجام تحریم چه قدرت بر انجام وجوب، اونجا ظاهرا خیلی اشکالی نیست. اگر کسی یک کاری رو براش حرام کنه که قدرت بر ترکش نداره، باید حتما این کار رو انجام بده. مستر به انجام یک فعلیه، این فعل ازش انجام میشه، شما براش حرام بکنی خب نمیشه. خدا تعالی نسبت به حرمتش برای شما حرمت رو میاره که شما توانایی ترک فعل رو داشته باشید. از اون طرف هم نسبت به فعلی وجود میاره که توانی انجام شده داشته باشید. چیزی که در آیه شبهه برانگیز اینه که میگن آقا آیا فقط این آیه شامل شبهات حکمیه میشه؟ شبهات موضوعیه هم در بر میگیره، چون ظاهر لا یکلف الله نفسا تکلیفا اعطاء حکم از ناحیه شارع، خب کدوما به عهده شارع؟ شبهات حکمیه به عهده شارع. تکلیف نسبت شبهات موضوعیه که به دست شارع نیست. اینکه من اینجا یه تیک یه قطره مایع قرمزی چکیده نمیدونم این خونه یا خون نیست، اینکه ربطی به شارع نداره که شارع بیاد معین بکنه این خونه یا خون نیست. پس اینجا معنی نداره. کبرای اون چیزی که دست شارع، شارع متعال بگه که مثلا الخمر حرام یا عدم و نجس کن، خب اینه که شارع متعال به من گفته. به لحاظ موضوعی من شک دارم که آیا این خون هست یا خون نیست. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تو شامل این مورد نمیشه، که به خاطر که وظیفه شارع نبود که به من برساند که آیا این نجس هست یا نجس نیست. وظیفه شارع شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه. وظیفه شارع خیلی وقتا تقریبا در شبهات موضوعی محاله. بعد از شبهات موضوعی رایش خدا متعال برای هر کسی یک ملکی مقرر معین کنه که بیاد هی خبر بده این نجسه، این خونه، این نیست. بعد از مواردش هم که شوخیشه که در علم الله هم نمی گنجه دیگه. شبهات موضوعی بعضیش در علم الله هم نمی گنجه، لذا اگه شبهات متعال بخواد حکم واقع رو معین کنه در همکم الله در دست خداوند متعال هم نیست. که مثالاشو قبلا گفتم تو علم اجمالی هم با تفصیلا براتون میگم که بعد از موارد اصلا واقع نداره. شما میگه اول و مملوکن املک و هوا ادخون، درست شد؟ خب بعد میای نگاه میکنی در آن واحد میری یه جایی و میبینی سه تا کنیز خوشگل ستاش با هم میخری. خب اول و مملوکن کدوم هیچی ستاش با هم میگی؟ الان فی علم الله هم معین نمیشه که اینجا کدومی که شما باید آزاد کنید، کدومی که از اینجا آزاده. الان شبهه داری که یکی از اینها آزاده، کدوم یکیشه؟ خب این هم راهی هم نیست خدا همتان واقع رو مشخص کنه، چون واقع نداره. یه موقعی میگی که یکی مثلا کنیزم آزاده، بعد یادم میره که کدوم یکی رو آزاد کردی، زهرا رو آزاد کردی یا زهره رو آزاد کردی. یعنی مثلا شیخ انصاری میگم و شک میکنی، میگه ها نمیدونم کدوم مملوک آزاده. خدا همتان ملکی میفرسته میگه اون که آزاد کرده میده اون یکی. ولی یه موقعی هم از اینا واقع هم نداره. پس اصلا وظیفه در شبهات موضوعی از جانب خداوند متعال نیست. چیکار میکنیم؟ اینجور موارد چیکار کنیم؟ راهش چیه؟ آیه سعد رحمت الله علیه یه چیزی رو در آیه میگن. ابتدا هم حرف خیلی عجیبیه. میگن آیه که میاد میگه لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا ما آتاها، این مراد وصول تکلیف به ما هو شارع نیست. وصول تکلیف به ما هو و مکونه، به ما هو و خالقه. یعنی از باب اسباب تکوینی با تکلیف رو به شما برسونه. وقتی گفتی از باب اسباب تکوینی، خب شامل شبهات موضوعی هم میشه دیگه، چون در ابواب اسباب تکوینی خداوند تعالی باید برای ما بودن علم نسبت به موضوع رو برسونه. وقتی علم نداشتن به تحقق این موضوع در خارج این دم بودن، خب حکمش هم به تبع برداشته میشه. مشکل سره که آیه استاد خیلی خلاف ظاهره. خداوند متعال وقتی داره میگه من تکلیف رو به شما میرسونم، به ما هوا شارع میگه، به ما هوا مشرع میگه. آیه در این نکته خوبی تمسک میکنه در روایت، آدم بهش توجه میکنه در آیه میگه نکته خوبیه. او هم این بوده که آیه استاد گفتن ما رو چی گرفتیم؟ ما رو مطلق گرفتیم. گفتیم هم شامل مار میشه هم شامل فعل میشه. خب شمول ایتا و وصول مال و ایتا و وصول فعل تکمیه تشریعیه؟ تکمیه. به این قاعده میگن اصلا وصولی و ایتایی که در روایت هست در آیه هست مطلقه. مطلق ایتای تکمیه رو در بر میگیره، تشریعیات رو هم در بر میگیره نداره، ولی اینجوری نیست. حیثیه ظاهر آیه ایه اصلا در مقام بیان ایتای تکمیه، نه در مقام بیان ایتای تشریعی. حواستون باشه ها، ایتای تکمیه شامل تشریعیات هم میشه، چون بالاخره خداوندگار تکمیناً راه علم منو به حکم شرعی هم پیدا بکنه، بازم در بر میگیره. مشکل سره که اگر گفتیم فقط ایتای تشریعی شواهد حکم رو در بر میگیره، شواهد موضعی رو اثبات نمیکنه، ولی ایتای تکمیه که شامل هر دو تا میشه. همینطور که من تکمیناً میتونم علم حاصل کنم به یک موضوع خارجی که این خمر هست یا خمر زیاد دم هست یا دم نیست، میتونم تکمیناً علم حاصل بکنم که حکم شرعی در اینجا وجود داره یا وجود نداره. نه دیگه نمیشه مال رو نمیشه گفت شبه حکمی هست. نه ظاهر آیه اینه لا یکلف الله در آیه، یعنی میگه لا یکلف الله نفسا الا مالا آتاها، یعنی حکمش رو. نه میگه آقا فلیان فردو ساعت من ساعته، باید انفاق کنی از همون که داری پول اینها رو بده و در همون حدی که بعد مال رسوندیم همون رو ازت میخوایم. بخصر حکم مال نیست قطعا، تو مال و فرد تشریعی نیستش که این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی که کاری که در توانایی نیست ازت نخواستیم. در مورد مال و فرد قطعا نمیشه از اون طرف تشریعی معنی کرد بگیم حکمش رو. نه اونی که خارجا موضوع خارجیه. کلفت کار نداریم. کلفت یعنی به همون معنای مشقت انداختن. کلفت به معنی تکلیف نیست. تو اصطلاح دیروز بود، دیروز گفت.
اون دایره کلفه
آره، ولی نسبت به چی؟
نسبت به ایتای تکمینی.
نسبت احسن. پس وقتی گفتی نسبت به ایتای تکمینی، ایتای تکمینی حکم شرعی چیه؟ ایتای تکمینی حکم شرعی هم در شبه حکمی هست هم در شبه موضوعی هست. در شبه موضوعی هم وقتی خدا امتحان علم به نجاست برای شما ایجاد نکرده، شما بالمعال در حکم شک دارید، چون در حکم شک خدا امتحان که این رو برداشتم. به تعبیر دقیق‌تر، برای اینکه در مرتبه ایتای تشریعی شارع متعال حکم رو برسونه، شبه حکم رو برسونه کافیه. ولی برای ایتای تکوینی یا حکم باید به مرتبه فعلیت برسه دیگه. هم باید حکم رو برسونه، هم تحقق موضوع در عالم خارج برسونه. چون وقتی حکم به مکلف خارجاً و تکوینن رسیده و محرک اراده مکلف میشه که هم علم به حکم پیدا کنه هم علم به موضوع پیدا کنه. پس من درسته که کبرای حکم رو میدونم، ولی در مورد این عالم، در مورد حکم این، نکنید در مورد حکم این موضوع خاص، همه قبول داریم که شبهات موضوعی هم شبهه در رابطه با حکم شرعیه. دقت کردید؟ در شبهه موضوعی شبهه حکم شرعیه که منشأش از ناحیه کبرا نیست، منشأ از ناحیه تحقق موضوعه. ولی بالمعال در حکم فعلی شک دارم. کسی نگفته که بر شک در شبهه موضوعی شک در حکم شرعی صدق نمی‌کنه. همه میگن که وقتی شما شک داری که این خمر هست یا نیست، پس در حکم فعلی شک داری، نمی‌دونه حرام یا حرام نیست. گیر سری بود که اگر ایتاء مولا ایتاء تکوینی بود، ایتای تشریعی بود، میگفتیم آقا به عهده شارع نیست اینجا، در این در بر نمیگیره. درسته که ما اینجا شبهه داریم، ولی از این شبهات نیست که شارع باید برای ما روشن میکرده، شبهه موضوعی است. پس روایت در مقام این نیست، این در بر نمیگیره. ولی وقتی آیستر آمدن گفتن ایتای تشریعی شد، خب الان اینجا ایتای تکمینی شد، ایتای تکمینی نشده، یعنی حکم شرعی تکمیناً به من نرسیده. من هنوز شبهه سر جای صدق میکنه که خداوند متعال اینجا تکلیف رو به من نرسونده، به ما و مکونه. وقتی نرسونده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها اطلاق شامل میشه. نکته سر اینه. نکته سر اینه که
ما کسی شبهه نکرده که در شبهات موضوعی شک در حکم تکلیفی نیست، که شما میگه اصلا اینجا شبهه موضوعی اصلا شک در حکم نیست. نه، گیز در اون اطاعت. ما اینجا حکم داریم، شک در حکم فعلی داریم. اصلا آقای سعد، همه آقای سعد دیگه، همه جا میگه مرتبه فعلیت مرتبه وهمی است، تو استصحاب جاهای متعدد تصریح میکنه که میگه که آقا اصلا عرف فقط همین حکم فعلی رو میفهمه، اصلا عرف حکم تشریعی و حکم قانونی رو لحاظ نمیکنه. همین آقای سعد در جا به جا که میرسه، هر همین استصحاب تو استصحاب که میرسه، شبهه ای هست تو استصحاب، چی رو میخوایم استصحاب بکنیم؟ تو استصحاب تعلیق جامعه لا حکم فعلی رو میگه، اصلا حکم فعلی رو استصحاب میکنیم و میگه عرف تو حکم فعلی اصلا چیزی نمیفهمه. حالا برسیم به استصحاب توضیح بدیم. پس اون چیزی که عرف به عنوان حکم فهمه حکم فعلیه. الان میگه که آقا اینو بخورم یا نخورم، میگه نمیدونم اینو بخوری یا نخوری. اصلا همین حکم فعلی برای عرف مهمه، صرف توجه نداره به حرمت شرب خمر، همیشه تو تطبیقات براش مهمه.
اصلاحش
استفاده
کرده
به عنوان مکبره
نمیشه
اینطوری
بگیم که
توی مسادیقش متفاوته، یعنی آره نه خب اصلاحش ایران در برد هم تشکیلی میشه هم تکیلی
میشه، یعنی توی ماله به ما مکبره
نه چرا نباشه؟ چرا؟ قرینه چیه؟ اگه ابتدایی آمد ها، حکم به معنای تکلیف دیگه، درست شد؟ رساندن تکلیف عرفا الان نگاه بکنی نمیگه آه خدا هم متعال اینجا به ما تکلیف نرسونده؟ نه 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 از اون هم به ما هم شاره میتونه شاره تکلیف بزنه، هم به ما مکون میتونه اسباب وصولش رو فرق کنه، فرق نمیکنه. خداوند متعال اصلا آیین اصفهانی رو شاید چند بار گفتم براتون دیگه، محقق اصفهانی رحمت الله علیه که اصلا اراده تشریع رو از اساس منکره، اصلا اراده تشریعی رو منکره، میگه مثلا چیزی به عنوان اراده تشریعی نداریم. میگه آقا اینا چی؟ میگه اینا همش بعث رسول و انزال ارسال خدمت شما کتب و اینا همش در همین نظام تکوینه، یعنی همش اصلا چیزی به عنوان اراده تشریعی خداوند. میگه خداوند یه اراده تکوینی کرده این نظام احزن رو همیشه خلق بکنه، یکیشی که آتش نشان باشه، یکیشی که بهار بیاد، یکیشی که انزال رسول و بعث کتب باشه. مثلا اساس میگه چیزی به عنوان اراده تشریعی نداریم. تو فهم فرماشد معقد اسمانی مهمه، البته در 99 درصد جاها طبق همین مبانی مشهور پیش رفته، یه جایی که میرسه میگه البته حالا ما اینا رو هی طبق حرف مشهور پیش میریم، ولی مثلا از اساس منکر اینا هایی. یعنی من میخوام بگم طبق مبنای بعضی که اصلا چیزی به عنوان ما تشریعی و اراده تشریعی و شارع و جعل و لوح محفوظ و این خبرا نیست، اینا همش در همین سیاق تکوینیاته. اگه خداوند انتقاد انسان تعبیرشونیه، میگه بعث رسول و انزال کتب، این در اداد تکوینیاته. خدا میخواد عالم رو پیش ببره، همونطور که عالم رو پیش میبره بهار رو گذاشته، این نظام رو گذاشته، یه پیغمبری هم میاد هدایت میکنه، چهار تا حکم هم میاد، اینا همش توی یک مسیره. سرش اراده تشریع قبول نداره به ما آقا شاه. حالا آیه صدر هم که قبول داره، اینجا حرفش اینه، میگه اینجا اختصاص نداره. اگه فقط میگفت لا یکلف الله نفسا تکلیفا رساندن هو، اونجا میگفتیم کسی به ما هو شارع، چون شارع داره صحبت میکنه در مقام بیان شرعیته، این رساندن یعنی ابلاغ کبرا، میگه آقا بوده من چیز صغرایاتو بفهمم. ولی وقتی داره در یک سیاق آیه ای صحبت میکنه که چند مورد از مواردی که داره میگه تکلیفات، اشکال نداره همونجا اگر پیغمبر تصریح بکنه، خب همونجا که به ما هو شارع تصریح بکنه که من دراعت جاری میکنم حتی مواردی شما علم به موضوعات ندارید، اشکال داره؟ نه اشکال نداره، فقط ما قرینه اونجا بر اطلاق نداریم، اونجا به اطلاق مثلا مستقیم کنیم. و به نسبت الى مد شمول فیها، نسبت به میزان شمول آیه، لا شک فی شمول حال شبهات شبهات الوجوبیه و تحریمیه، معن توش وجوبی و تحریمیش که مشکلی نیست، توضیح دادم، بل شبهات حکمیه و الموضوعیه معن، بلکه شبهه نیست شامل شبهات حکم و موضوعی هم میشه. لأن الایتاء، اینجا ایتاء لیس به معنا ایتاء شارع به ما هو شارع. اگه ابتداعا فقط میگفتش که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا تکلیفا، درست شد؟ تکلیف اگه به کار می آورد، خب اونجا ما گفتیم بله ظاهرشی که به ما هو شارع، ولی اینجا به ما هو شارع نیست، لیختص به شبهات الحکمیه، بل به معنا ایتاء تکوینی. خب چرا قرینه بر ایتای تکوینی چی هست؟ لانه المناسب للمال و الفعل، چون مناسب با مال و فعل، یعنی اطلاق رو میگیریم. بحث بعدی که این دیگه آیستن اینجا میگن دیگه تو ذکر شریف تام باشه، برای تمام بحث ها هست، یا آیا این روایات شامل فرض آیات و کلن ادله براءت شامل فرض عدم فحص می شود یا شامل فرض عدم فحص نمی شود؟ که این خیلی مهمه. اگه ادله براءت شامل فرض عدم فحص بشه عملا دیگه نیازی نیست که اینقدر زحمت بشه رساله عملیه بنویسی دیگه. مکلف میگه شک دارم براءت، شک دارم براءت، چرا شامل فرض عدم فحص نمیشه؟ یه فرمایش از قدیم گفتن ما را اشتر دارم لازم تکرار میکنن. حرفشون اینه که میفرماین که عرفاً همین که شارع متعال یک مطلبی رو در معرض وصول قرار بده همین به معنای ایتای عرفی هست، این مقدار کافیه. این خلاصه نگید که آقایی از کجا در آوردی، تو قانون گذاری عرفی هم هست. الان شما نگاه کنید تو هر جا بری میگن جهل به قانون عرف است، درست شد؟ تمام قانونهای بین‌المللی میگن جهل به قانون عرف است. خب جهل به قانون، حالا از کجا علم به قانون پیدا کنید؟ میگن آقا 15 روز بعد از ابلاغ، مثلا این قانون کشور ما ایه، حالا کشور دیگه نمیدونم شاید یکم فرق کنه، میگن 15 روز بعد از اینکه قانون در روزنامه کثیرالانتشار انتشار یافت لازم بود اجرایی. حالا شما خودتون رو در نظر بگیرید که هر هفته یا هر دو هفته کلی از قوانین مجلس چیز میشه، حداقل سال 5 تا از اینا هم به عهده با شما برمیخوره تو زندگی. ولی اینکه شما مثلا میرید الان دادگاه همینجوری حکم میده که میگه آقا این مالیات رو باید اینجوری میپرداختی، میگه من نمیدونستم، میگه اه شما در این تاریخ برای شما ابلاغیه آمده، این دو ماه بعد از چاپ من این مورد دیدم که رفتن تاریخ چاپ رو آوردن که آقا مثلا یه هفته از چاپ قانون نوشته لذا مشمول ما نمیشه. حالا این همه شانسی ها، ولی الان قانون همینجوریه، میگن آقا در معرض وصول هست، ما تو روزنامه کسی رو انتشار چاپ کردیم، این لازم اجرایی بی خود کردیم خواستیم رو بخونیم. من میخوام بگم یک برنامه اوغلایی است، امروز هم همین رو پیاده میکنیم. نمیگیم آقا قانون رو باید در خونه هر کسی بیاره، سرشماری نیستش که هی پیامک بزنیم، هی توضیح بدیم، هی همه چیز بگیم، نه، به تعبیر اونجایی که به نفع امام باشه، به تک تک اتنا سر قضیه خمس گرفتن و زکات گرفتن جمایت رو پیغمبر میگه جلد گردنش رو بزن که زکاتش رو بده. ولی تو بقیه اطلاقایی که فقط به ضرر مکلف میشه ضرورت نداره، مکلف خودش باید دنبالش بره. ما در معرض وصول گذاشتیم، همین مقدار کافیه و یک امر عقلاییه است. شارع متعال زور نمیگه، میخوام اینو بگم که به ظاهرش به نظر میشه زوره، تو حرف عقلاییش هم به نظر میشه زوره، ولی خب چاره از عقلا من میکنم همین الان قانون اساسی کشور ما همینه، 15 روز بعد از ابلاغ در روزنامه کثیرالانتشار قانون لازم الاجرایه و جهل به این قانون هم عضو نیست. اگه یه چیزی رو جرم انگاری کنن شما میگی من خبر نداشتم، مثلا مجلس میره میگه اصطلاح سرد از حالا داشتنش هم زندانه، جهل کشیدن اصطلاح نه زندان رفته. حالا یه جاهلی میگه آقا تو استاد زمین میگم از کجا میدونستم، با اصلاحیه میگیرن میبرن میندازن زندان. حالا اینکه جهل به حکم جزء عوامل مخففه مجازات بشه و بحث دیگه، ولی برای اینکه رافع تکلیف باشه هیچ کس جهل به حکم رافع تکلیف نمیدونه، چون اگه کارو بکنه همه مردم ادعای جهل میکنن، اصلا میگه نمیدونستم. یعنی ما میگم سنگ هم رو سنگ بند نمیشه. پس
چون از احتیاط
چی؟ نه الان بحث داره که در جایی که مظان فحص هست باید فحص کنیم و براءت جاری کنیم، ربطی به ادله احتیاط نداره. من میخوام بگم که الان ادله براءت قصور ذاتی دارن که نسبت به فرض قبل از فحص شامل میشه، اصلا فکر کن ادله احتیاط نیامده. الان بحث داره لزوم ادله احتیاط نیست، بحث داره قصور ذاتی ادله براءت.
درست
نمیخوام
بگم این که قبل از فحص حجت اصلی نیست، این حتی اگه بعد از فحص هم بریم احتیاط اگه بیان
و او بحث بعدی که گفتن که آیه سطح اون بالا گفتن، گفتن عزیز گفتن که آیه مخالف ادله احتیاط، این که ادله احتیاط حاکم بر ای آیه نیست، اینو بالا دیروز بحث کردیم دیگه. الان سر این نکته کما ان الظاهر عدم الاطلاق فی الآیه لحالت عدم الفصل، در فرض عدم فصل آیه اطلاقی ندارد، لان ایتاء التکلیف تکفی فیه عرفا مرتبه من الوصول، برای ایتاء تکلیف عرفا مرتبه از وصول کافیه، که توضیح عرفیش هم دادم، قانون گذار عرفی هم همه بر همین، و هی الوصول الی مظان العذور بالفصل، یعنی یه جایی باشه که به طور متعارف بشه برسید، لذا از همه استفاده میشه. یعنی اخیرا یه بار با حاجی‌ها بحث می‌کردیم، من گفتم میشدم تایید داشتن، جای دیگه از اون شنیدم میگفتن که شاید امروزه این فحصی که باید برای عدم رجوع به براءت رجوع کنه مثل سابق نیست، سابق که امکانات نبوده، فقط همین که در ابواب معتنابه فحص میکرد پیدا نمیکرد مطلب رو کافی بود، ولی امروزه اینجوری نیست، ابواب خیلی فرق کرده. یه مصاحبه با آقای از آقای معرفت دیدم ایشون سریع مسئله ازش یکی از استفتاءات اختصاصی ایشون رو پرسیده بودن که چرا فتوا اینجوریه، بعد ایشون همون رو گرفت و خوب کوبید تو سر بقیه علما، میگفتش که آقایون توی این مسئله که میرسه به همه ابواب معروف نگاه میکنن، تو ابواب روایت نیست، دو تا روایتی که شیخ خود در باب فلان آورده که ربط ظاهری هم نداره، میگه اصلا هیچ کی روایت رو دقت نکرده، بحث نکردن، دو تا روایت رو میاره ایشون سندش رو دلالتش هم درست میکنه بر مدعای خودش، حالا به اینکه مدعاش درست یا نه کار ندارم، من میخوام بگم ایشون اینو میگفت، بعد هر بشی بود که آقا دیگه الان زمان قدیم نیست با فرض الان که شما فقط به همین ابواب معتنابه بحث نگاه بکنید، الان یه کل مسائل دستت، الفاظ رو بزن سرچ کن، دستبندی کن، مطالبی تو باب دیگه هم هست به درد میخوره، حاجیام همین رو فهمیدن، فهمیدن که الان با وجود کامپیوترها، خب علاوه بر فقیه که میتونه کامپیوتر نگاه بکنه سرچ کنه 500 تا مورد میبینی، میبینی اینقدر موارد خوب به دست میاد، نمیشه فصل رو بگی آقا فقط در همه ابواب خودش، الان که جوری کتاب اومده امکانات اومده، حالا من چیزی که شبهه که دارم اینه که حالا البته کار میشه ولی واقعا یه بازسازی کلی بشه، خیلی یار بفرستیم برابر دنیا، بعضی شاید از کتب قدیم ما نسخه‌های خیلی خوب حالا بعدش ما نمیدن، من خیلی شنیدم که میگن که یک کتابخانه یک گنج ارزشمندی تو واتیکان هست، همون کتابخانه معروف و سری واتیکان که تمام زیر واتیکان یک کتابخانه بسیار بزرگه، اگه دیده باشید کد داوینچی رو بر اساس این یکیش درست کردن و واقعا هم همینجوریه، کتابا دارن نسخه قدیمی یه همه نسخه‌ای که خریدن از ایران بردن اکثر بردن همونجا و اینها رو خب نمیدن، به ما نمیدن، بعید نیست بعضی از کتب مفقوده ما یا بعضی از نسخ معتبر ما یا شاید حتی مدینه العلم ممکنه اونها داشته باشن ولی به ما نمیدن، ولی میخوام بگم بالاخره یه کار یادم یه تحقیق بکنه برابر دنیا، شاید یه مقدار از این چیزایی که ما داریم جمع بشه درست بشه برای تحقیق بشه، ولی حداقل تو همینه که دستمون هست تو همین وسایلی که ما اینو میبینیم، آقایی که نگاه میکنیم در این وسایل دستمون میگن اما اول مرتبط رو نگاه میکنن و اگر میشون میگه که مثلا ماید الله علی همین هم نمیرن با توی چاپای جدید خوبی که زده که مثلا ماید الله علی باب فلان مثلا صفحه فلان، ولی این هست ما خود ما بارهای دیم نمونه رو شما گفتم که مثلا این فقها میبینه هم مشهورشون از یکی یه دو تا روایت تو بس ممکنه توجه هم نکنن، ایشون هم همین میفهمن میفهمن دیال وصول الی مزان العصور بالفص همین مقدار کافیه. چی؟
یه برای از
دارفست
یا
نه خب به میزانی که تعطیل نشه به یه قدر متعقن تمسته اینا ها که جوابش چیز میشه به یه قدر تعطیل الله کلبه ها نیستیم تو مقدمات انصداد حالا استاد انصداد رو بحث نمی کنه ولی تو مقدمات چرا میانه به بحث خلاصی از مقدمات انصداد تو زنم تو بحث انصداد اونجا بحث میکنیم که 5 تا مقدمه داره، یکی که تعطیلی احکام الله پیش میاد، این که میگم ما کلبهای نیستیم، خب کلبهای نیستیم به یه قدر متعقنی هست، ما انقدر ادله الزامیه داریم که به ادله الزام چون نکن حواستون باشه ما در فرض چیز داریم بحث میکنیم، ما نه ما قائل به انفتاح باب علمی هستیم، درست شد؟ او انصدادی حرف میزنه که میگه باب علم و علمی منصده، پس میگه ما هیچی جز ضروریات دین نداریم، ما جز ضروریات دین این همه روایات معتبر هم داریم دیگه، او روایات معتبر که باشه ما بعد او روایات معتبر الان میخوایم به راحت جاریم، یعنی جوری نیست که بگیم هیچی دستمون نیست، چرا به اون مقدار که دین چیز باشه یه ضروریات یه حد اقلای از دین هست، میگه ما این مقدار روشن دیگه برای هر مکلف یه محدوده از دین مشخصه، بعدم شما اگه گفتید نه اون مقدار به میزان یقین داریم دین بیشتر از اینه های، خب یه مقدار بیشتر از هم ممکن شما با مثلا فحص پیدا کنید، ما بقیش چرا با تو با بقیش باید برایت جاری کنید. خب دو تا آیه دیگه در مقام هست که اینها سریع بگیم تمام میشه، منها قول سبحانه تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اینا دیگه تو حلقه ثانیه اکثرا استدلال شما شاید گفتن تقریب استدلال بعد از این گفتن رسول هم ببر مثال میکنیم به منظور بیان حجت دیگه کافیه و تقریب الاستدلال واضحون بعد هم کلمه رسول علی المثال للبیان، منظورشون اینه که ما کنا معظمین حتی نبعث یا ندل حجتن، یه حجتی اقامه کنیم حتی نقیم حجتن، مراد اینه. دو تا اشکال شده بعد آیه که دو تا مهماش آیه سر مطرح میکنن، یکیش اینه که آیه نفی عقاب میکنه نه نفی استحقاق عقاب، این شاید از بابیه که شفاعته یا اینکه خداوند متعال میخواد بگه ما در مجموع اینجاها عقاب نمیکنیم، نه اینکه شما مستحق عقاب نیستید، ما بحثمون در براءت همونی که توضیح دادیم بحث استحقاق عقابه، ما کنا معذبین یعنی عذاب نمیکنیم، چی؟ حال یا همون جواب میشه دیگه بر اساس همون شبهه معروف شیخی بود. و دومیش هم اینه که میگن که این ناظر به امم سابقه است. چرا؟ به خاطر اینکه کانه درش آمده. آیه صد میفهمن که بابا این آیه ظاهری یه جمله شأنیه داره بیان میکنه، ما کن نمازمین جمله شأنیه است. جمله شأنیه با نفی عقاب نمیسازه، با استحقاق عقاب میسازه. حالا از رو بخونم توضیح میدم. و قد یوتر از علا ذالک تارتن به ان الایه الکریمه انما تمثل عقاب لا استحقاق. عقاب نفی میکنه نه استحقاق عقاب رو. و هذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك. منجزه، برای شما لازم انجام میده، انجام نداده چوب بده میزنه. از لعله من باب العقل، خدا متعال عفو میکنه. و اخرى اشکال دومی که بنده‌ها ناظرتون الی العقاب ربانی به دنیا للامم سابقه، به ربط به عقاب اخروی نداره، به هذا غیر محل البحث که بحث عقاب اخرویه. و الجواب على الاول اینه که ان ظاهرا نفس الايه ادي جواب مشترکه. حالا همین اول آخر آیه صد میگن جواب از دومی هم با هم به دست میاد، جواب مشترکه. ظاهر نفی فی الايه انما هو طریقه العامل الشارع التي لا يناسبه غيرها. شارع میخواد بگه یه طریقه ما داریم، طریقه ما با طریقه بقیه فرق میکنه. کما یظهر من مراجعه امثال هذا التلکیف عرفا، وقتی به جملات نگاه میکنیم، ما کان اصلا یا کنا این جمله چیه؟ این جمله جمله شعنیه ایه. و حاضا معناه ادب الاستحقاق. یکی شعر متعال داره میگه که اون چیزی که شعن مایه، یعنی ما اینو مستحق نمیبینیم. و منه یظهر الجواب على الاعتراض الثاني لان النقطه مشترکه. دوام اونی که اونجا هم همین جمله جمله شعنیه ما رو عقاب امم سابقه نیست. مضافاً الا اصلا آیه صد تا حالا میگفتش که نه عقاب اخروی در بر میگیره، حالا میخواد بگه اصلا این آیه اصلا ناظر به عقاب دنیوی نیست. ما کنا معذبین حتی نبع اثر رسول الله، نمیخواد بگه ما تو امت های سابقه این کار کردیم، اصلا ناظر به عقاب دنیوی نیست. چرا؟ میگه چون اینجا اصلا این قرآن آیه داره اصلا یک قاعده ای رو برای عذاب اخروی بیان میکنه. چی میگه؟ مثل وقتی میگه لا تزر و وازرتن وزر اخرا، یعنی توی دنیا پدر رو به بچه عذاب نمیکنه، بچه رو به پدر عذاب نمیکنه، شاید این هم باشه، ولی اصلا آیه ناظر به این نیست. لا تزر و وازرتن وزر اخرا، یعنی او دنیا کسی بار کسی دیگر رو به عهده نمیگیشه. اینم که میگه که وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی او دنیا هر کی رو برش حجت اقامه شده عذابش میکنه، کسی که حجت اقامه نشده عذاب نمیکنیم. مضافا الی من نظر الایه الی العقوبات الدنیویه بل سیاقها سیاق استعراض عده قوانین للجزاء الاخروی، قانون های جزای اخروی رو خدا داره بیان میکنه. اذ وردت فی سیاق لا تذر و وازرت وزر اخرا، این مانند این فان هذا شأن عقوبات لا فی الاخره لا فی الدنیا. یکی بگیم لا تذر و وازرت وزر اخرا، نه تو دنیا خیلی وقتا میبینه عذاب یکی دیگه به عهده میکشه، یکی خلافش هم هست. واقعا هم تو دنیا همینجوریه که پدر مثلا الکل میخوره، بعد عرض کنم خدمت شما چاقو میزنه شکم بچهش پاره میکنه، خب این داره وازرتون به زه اخرای دیگه. یه داروی مادر مصرف میکنه، بچهش کنزن به دنیا میاد، یه خب لا تزر وازرتون به زه اخرا دیگه، چی فرق میکنه؟ الان اولا داره که وزر کار پدر بر عهده بچه آمده دیگه، پدر و مادر که با هم دیگه دعوا میکنن طلاق میگیرن، این وزرش به بال کی میفته؟ بچهای مثلا آسیب میبینن. پس اصلا این معیار در مال دنیا نیست، این معیار مال آخرته. پس بنابراین فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا ولا منشأ للدعوى. ممکنه بعد آیسال اینجا همون تیکشن هم میندازن که ظاهرا این نظری که گفتن این اشتباه شده فقط به خاطر اینه که ما کنا رو فعل ماضی گرفتن در اصل جمله شأنی است. ولا منشأ للدعوى نظر المذکور الا ورود التعبير بصيغه الماضي في قوله وما كنا و هذا به نقطه افاده شأنیه و المناسبه. حالا ما توضیح دادیم که صیغه ماضی در ما کنا آمده، این به خاطر نیستش که ماضیه، نه، این بلکه به خاطر اینکه میخوان شأنیت و مناسبت رو درست کنن. جمله شأنیت ولا يتعين ان يكون بلحاظ النظر الى زمان ماضی خاصتاً. حالا آیسر خیلی اینجا ادب به خرج میده، میگه که این دوتاش احتمال متعین نیست فرمایش مرحوم شیخ باشه، در صورتی که خب روشنه که نه اصلا اون معنات معنا نمیشه. نمیدونم تشکر شد نه مفصل بحث کنیم که در براعت بحث استحقاق عقابه، چون بحث داریه که ما میخوایم ببینیم اگه مستحق عقابیم عقلا ملزم به اطاعتیم، ما به عقاب اخروی کار نداریم. شما ولو اینکه بدون یک گناه رو انجام بدی بخشیده میشی، عقلا مجاز به انجام گناهی؟ آمدن آشتاد احتیاط. خب فضل احتیاط. فرد
اینجور بیانه بیمان مستحق اقابت
میکنه که به احتمال رو نبرد نکنه. ولی خدا هم آقا خب به درد ما نمیخوره، چون ما میخوام حق و تاهر رو برداریم، که حق و تاهر رو برداریم. دیگه شما بدون اینجا عقاب نمیشی. مثلا مثال بزن برای شما، شما یقین داری که اگر الان بزنی ظرف تو خونه رو بشکنی پدر دعوت نمیکنه، این مجوز برای ظرف شکستن هست؟ نه نه، این کار قبیحه دیگه. ای که پدر شما نهی کرده یه کار رو انجام نده، شما میدونی اگر شما مخالف نظر جمعه نسبت به پدر مادر، الان بعضی الان همین نکتهشون همین ما بارها گفتیم که آقا ای که شما یقین داری پدر و مادر عطوفن اگر امر کردن شما امرشو انجام ندی او میبخشه و ناراحت نمیشه، این مجوز تکلیفی درست نمی کنه که شما اسجان کنی امرشو. نه این که نه عطفه دیگه استجابیه، نه کرده بخواد یه مفسده داشته ولی لازم نیست عقوبت.
چرا گفتش
مفسده؟
چرا
قابل نمی کنه؟ چرا قابل نمی کنه؟ بخاطر عطفشه، نه بخاطر عطفشه. این چه حرفیه؟ همش بگیم ربنا اصلا خدمه شما لا تا افضا به خدا با عدلت با ما برخور نکن. این که جنوبیه اگه خدا بخواد با عدلش و خدا گفت چون یه عمل مفسده داست به خاطر عطوفت و مهربانی هم بخواد ببخشه، به خاطر شفاعت ائمه ببخشه.
نه
نمی‌کردیم.
چرا گفت ببخشه؟
برای که ناامید نشی.
گفت من
بخشنده
نمی‌کنم، گفت من
بخشنده فرقش چیه؟ نمی‌فهمم. فرق کنه
اینکه
به یک
عذاب انجام بدی، من یه
وقت
میگم من
بخشنده، یه
انجام
بدی اقامت
نمی‌کنم.
خب نمی‌کنم. من سرش می‌کنم. من انجامش می‌دم. عادیه. عقل بخشه همین. بس دقیقاً بخشه همین که در عین حال عقل برای شما مجوز قائل نیست. یعنی استفاده از بخشش یعنی که حالا اگه ضعف پیش اومد یه موقعی هم خطا شد ناامید نشو، این معنی نیست که شما میشه محرمات الهی رو انجام بدید. یا آقای تری میگن گفت یکی از یه عرفا گفتن که حالا در همه حکم عقلت که درسته که شما به نظر میسید آن نه ما راحتی چرا این کار انجام بدید، ولی بخیر حکم عقلت در جای خودش هست.
امتنان
میگن
اینجا رخ
داده، مثلا
در
بحث کنیم
که انسان از دیگران امتنانیه، این امتنانش همون عقل بودن
و چاره نمیشه؟ نه نه، دو تا بحث، دو تا بحث هم دقیقاً الان حرف آیستر همینه دیگه. آیستر میگه یه موقع شارع میاد موضوع حق و طاعه رو برمی‌داره، میگه آقا در هر احتمال تکلیفی احتمال تکلیف اقران منجز، مگه شارع میگه من این مقدار تکلیف رو نمیخوام، اینو تحت دامن حق و طاعه هم نمیبرم، درست شد؟ یه موقع شارع میاد میگه آقا من تکلیف رو نمیخوام، موضوع خب استحقاق برداشته میشه، پس بنابراین شما دیگه مستحقاق نیست، آزاد از نهای مولا. یه موقع شارع نمیگه، شارع میگه نه برو احتیاط کن، من از تو احتیاط رو میخوام. بعد خبر میده اگر تو احتیاط نکردی، به قول آقای شیخ میگفت میگه خب فعلی و خب فاعلی تو بحث تجری، میگه بخیر تو آدم بدی هستی، اینشون دهنده که خبس دیگه، نخواستی اطاعت خداوند متعال کنی، به تعبیر دیگه عقاب و اخروی نمیشی. ولی چه اشکال داره که بگیم ای اول نامه اعمال آدم سیاه میکنه، روز قیامت آدم شرمنده هم هست، خدا جهنم نمیپرسه غیر از اینکه روز قیامت سرافکنده باشی، هی خواهش التماس بکنی، هی به دست دامن این دست به دامن این طرف اون طرف بشی، به این معنی نیستش که استفاده از شفاعت خدا نکته اشکال داره، ولی مراتب داره. اینکه دیگه شما یه جوری باشی که حتی حاضر نباشن حضرت تعبیر نگاه کنن، اونا بیان شفاعتت کنن، باهای هی به دست دامن این عالم میشی، دست دامن اون شهید میشی، هی از اون خواهش تمنا بکنی، هی دنبال میشی میبینی یک بچه ترسوده در رو دم بهش دست تو میگیره بعد تو به اس این تا اینکه خودت تو یک مقام باشی دست ده نفر میگیره به خودت ببری فرق نمیکنه. این تفاوتش مثل همین خداوند میگه آقا همتون هر کسی که این شیعه حضرت امیر علیه السلام باشه این از آخر بهش میبرم، حالا یا اصلا جهنم نمیبرم، یا اگه جهنم رفته میگه لابسین فی ها احقابا، اینا دیگه خالد نیستن، همه رو بهش میبرم. ولی این به همه معنیه که دیگه هیچ چیز عقوبت جهنم نیست، ولی به معنی که طرفگندگی نیست، مخالفت با خداوند متعال نیست. بعد اینا توفیقات کم میکنه، خیلی وقتا کم کردن توفیق عقاب اخروی نیست، ولی واقعا یه نحوه از عقاب خودمون تو زندگی شخصیمون میبینیم، میبینیم که عمل خوب توفیق میاره، یه کار انجام میده توفیق میاره، با دو کار توفیق میاره. اصلا برای خود من مثلا یکی از تجربیات همینه، وقتی که نماز صبح برمی‌دارم نماز صبح میرم، آدم بلند میشه میره تو حرم، یه هفته میرم بودم مسجد جفایی جایی بنده خدای نماز میخوندم، خب بعدش الان نماز میخونم خب هی سیدی یالا کله سحر اومدیم اینجا، وقتی میشه من 10 قدم میریم جا حرم هم میریم، ولی حالا نگاه میکنیم نه میخواد یه روز ترتیبی از ته آب و برق ماشینش روشن کنه، سوار شه بیاد تا دم حرم آموزا سلام بده، باز برگرد تو صد وقت میتونه میگه اوه بابا من زیر کرسی رو داشته باش. ما میخوام بگم توفیق بعد از عبادت تو زندگی خود ما اطاعت میاره، نمونه واضح خانه آدم نمازش نماز صبح شما خانه خیلی رو خودت فشار میاری، 5 دقیقه تقریبات میخوای خسته میشی دیگه، میگه آره رفت خواب گرم نمیری میگیره میخوابی، افراد مختلفن بده تو خانه نماز اول وقتت هم بخونی 5 دقیقه تقریبات میخونی میگه بس دیگه، ولی وقتی تو مسجد میشینی میبینی آقا نشستن همه دارن ملت گیر جوون نشستن 10 دقیقه تقریبات میخونن، خب دم میشه تو بودا بود. من میخوام چی؟
دو
نه معلومه ولی اوش نیست، ولی من فهمم حالا برای توفیق این وقت بیشتر اختلاف بیشتره که توفیقش بیشتره که علاوه برای که اون نماز خانه ریایی هم میشه بخاطر که میگن آدم باید خلوت و جلوت شبیه که میشه. ولی نه واقعیتی که خیلی وقتی یک کار توفیق میاره، توفیق آمدن توفیق میاره، مثلا اول وقت آمدن سر کلاس توفیق میاره، تو نماز جماعت شرکت کردن توفیق میاره. آدم خیلی وقتا همینا رو تو زندگیش احساس میکنه که یک کاری که منظم انجام میدی، یک کاری که به نتیجه میرسونی، کار سهلنگاری هم بی توفیق میاره، باز یک بی توفیقی بی توفیقی دیگه بی توفیقی بده. اصلا آدم وقتی یک کاری که میکنه که با میل خودش نیست، پدر میگه این کارو انجام بده، وقتی انجام نمیدی باید عذاب وجدان میگیره. همین عذاب وجدان انقدر اعصاب آدم خود میکنه که میبینی از خیلی از کار روز دم بمانی، گفتی کار انجام میده ناراحت شدی انجام ندادی، بارها پیش من اومدن همین گلای کردن که میگن که آقا چرا اون خوب همین میشه دیگه، بعد همین میشه همش میگه پای کتاب میگه کاش کار انجام میده، کاش اینجوری بچی رو بیا تو پیش میکردن. وقتی مثلا یک کار رو انجام ندی یا وظیفه انجام ندی، بی توفیق و بی توفیقی خودت نقطه ای بدی. نه نه معذر بشی معنا معذر عن العقاب نه، ولی استحقاق عقاب برمی داره. استحقاق عقاب که موضوع لزوم اتیان عقلیه و محرکت عقلی هست بر نمی داره. به تعبیر ثانوی ائمه علیهم السلام که بر پیغمبر یه همین شبهه بود که عایشه مگه به پیغمبر نکرد، گفت چرا اینقدر عبادت میکنی مگه خدا اونجا نگفتش که تمام گناهان مقدم و مؤخر رو آورزیده؟ پیغمبر فرمودن که لم اکن عبدا شکورا، بالاخره من بنده خوب نبشم، حالا اون محبت میکنه ولی منم که باید بنده خوب باشم دیگه. طبق مبنای مشهور بله بله، البته عرض کردم دیگه دیگه امتنانش رو عرض کردم دیگه، امتنانش از بابی که مولا میتونه جعل براعتم بکنه، جعل براعت نمیکنه، جعل احتیاط. نه ارشاد به حکم عقل هست ولی امتنانی هم هست، دو تا بحثه. شما یه موقع میگه آقا ارشاد به حکم عقل، میگه ارشاد به حکم عقل، میگه امتنانش چه چیزی درست میکنی، میگه میتونه جعل احتیاط کنه، جعل احتیاط نکنه. امتنانش از باب عدم جعل احتیاط، ارشادش از بابی که حکم عقل به قابل بیان داشتی، اینا خط میشه. خب ولیکن یه ردو علی الاستدلال
این امتنانش با اون حالت اطلاقی میسازه دیگه، با اون حالت ایسی نمیسازه. ایسی
همون
دستی که برای ایسی یا اطلاقیه
نه نه با هر دوتاش هم هست، چون بالاخره همین که مولا از حیث تکلیف واقعا حکم برداره منت کنشه میتونه جعل احتیاط کنه. مشکلش که با عدله احتیاط منافات داره نداره او به درد میخوره، شما میگه نه اصلا حیثیه، من میگم آیه حیثیه، ولی بالاخره همین که حیثیه امتنانش چجوری درست میکنه؟ چرا خداوند متعال منت گذاشت از حیث حکم واقعی حکم برداشت؟ به خاطر چی؟ به خاطر که شارع متعال میگه که از حیث همه حکم واقعی، من از این نمیخوام خیلی بر مکلفین از حیث های مختلف سخت بگیرم، از همه حیث حکم واقعی حکم رسیم.
اهل خودم نمیده بود، اهل خودم نمیده بود از حیث اینکه حکم واقعی من نرسیم من شکرم اینجا برایت داری کنم.
ها یعنی شما میگید چون از اون طرف فرض کنید که شارع متعال هم نکنید حیثی هم نباشه، از این حیث آیه داره میگه، ولی واقعا این جوری که خداوند جعل احتیاط که نکرده. نکنید دو تا بحثه، یه بحثیه که آیه در مقام واقعه، شما مقام سوری نگاه نکنید، آیه رو به خودی خود که نگاه نکنید، آیه در یک مقام واقع شده، درسته آیه ناظر به او حیث نیست، یعنی اگر یکی دیگه بیاد با آیه تنافی نداره، ولی خارجن که ادله براعت و احتیاط نیامده، چون ادله احتیاط خارجن نیامده بازم آیه امتنانی هست، چون از همین حیث هم که برداشته شده خداوند تعالی میگه آقا من از همین حیث به شما براعت دادم، وقتی خارجن ادله احتیاط نیامده واقعا این امتنانه هست دیگه. ولی شما میکنید میگه بله این آیه رو اگه به تنهایی فقط از این حیث نگاه بکنیم چجوری امتنانش رو توضیح بدیم، ولی وقتی کلی شریعت نگاه میکنه آیه در مقام خارج نازل شده، نه ممکن اصلا آیه نازل، حالا میگم آیه نه البته حالا آیه صد که ظاهرش همینه، آیه صد که آیه اطلاقی میگیره اب نداره، ولی من میخوام بگم او هم که آیه رو حیثی میگیره، اگه بله کسی آیه رو حیثی بگیره و ادله براعت رو هم چیز بگیره، البته این آیه چون آن لسانی آیه نمیگه، من لسانی آیه هم امتنانی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها حروف همزه سعید مستعید که برسید ای آیه ای آیه اصلا لسانش هم لسان ای آیه لسانش خیلی امتنانی نیست، رفع امتی که اصلا اطلاقی هست بله
امکان جلیتیات هم هست که بگیم مثلا
چی؟
امکان
جلیتیات هم هست که بگیم مثلا امکانی باشه وقتی با عقل من میگه نه ام توضیح داریم دیگه حکم قوم قابل بیانه، ولی قوم قوم حجت دیگه. و گفتم که شیخ تصریح میکنه که ولو این حجتی که میخواد بیاد ادله لزوم ادله لزوم احتیاط میشه. دیگه گفتم خب فقط یه نکته باقی میمونه که آقای صد قبلا هم گفتن که دیگه نکته‌ای نداره، ایه که آمدن گفتن که آقا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بعث رسول راهی برای ابلاغ عن الشارع نه وصول الی المکلف. درست شد؟ اینو بارها هم گفتیم. یعنی آیه میگه تا زمانی که حکم از لوح محفوظ بیرون نیامده عذابتون نمی کنید، این ربطی به وصول به شما نداره. این آیه میگه آقا آنچه که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تا وقتی یک حکمی در لوح محفوظ ما پیغمبر نفرستیم احکام برای شما ابلاغ بکنه، ما نسبت به احکام واقعی شما رقاب نمی کنیم. این معنی به این معنی نیست که، به تعبیر دیگر رسول به معنای حجته، ولی حجت بر صدور نه حجت بر وصول. تا زمانی که وصولی نباشد، صدوری نباشد، عقاب نمیشه. نه تا زمانی که وصول نباشد. فرض ما اینکه میدونیم احکام صادر شده ولی واصله به ما نشده. یا ما حرفی که چندین بار گفتم که محقق اصفهانی هم میگفت دو تا دلیل عقلی داریم. یه دلیل عقلی روشنه. بعد از روایت آیستدم در بودم گفتم آیستدم با این مخالفت نداره. اگر یه جایی حکم لوح محفوظ باشه اصلا به مرتبه ابلاغ نرسه، عقل میگه اینجا عقاب قویه. این قوه قابل بیان آیستدم قبول داره. مشکل ما در جاییه که مطلب صدور صادر شده ولی به ما احتمال وصول، یعنی احتمال صدور میدیم، در جایی که احتمال صدور نمیدیم، احتمال تکلیف واقعی میدیم، در اونجا قطعا عقابی نیست. باید احتمال صدور بره شک در وصول باشه. این فرض فرضیه که نه عقل آقای صد اینجا به راحتی نیست. چی؟ نه نه استثنایی ما واقعا رسول کارش چیه؟ رسول کارش چیه که به تک تک مکلفین برسونه، به کارش که فقط بیاد در شریعت ابلاغ کنه. یعنی رسول کار رسول واسطه فیض از ما، واسطه علم از نام خداوند متعال، کارش تبلیغ وحیه، یکی به تک تک مکلفین برسونه.
چون نه اصلا اصلا دارد
نیست، نه اصلا رسول
واسه
همین میگم نه اصلا رسول به سرمایه ظهور نداره، با نه اصلا اینه که مهم نیست، نه اصلا رسول آره نداره، بحث رسول فرق نمی کنه. رسول هم کارش همیه دیگه، چه ما نه اصلا رسول چی کار رسول، کار رسول چیه؟ نه کار رسول صدوره، نه 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 دیگه کجا اون مادر عزیزم واقعا اینجوری نیست. پیغمبر پیغمبر یه مدید، نه در اونایی که دور خودش هم هستن دستشون میگیره میبره دیگه، ولی پیغمبر دومه یک سیستمیه که یک شریعت به عنوان اسلام بیاد شریعت خالق باشه، مردم خودشون برن. مگر مشهور آقای نمیگن، میگن همین که اسم اسلام شما شهیدی باید دوری تحقیق کنی. اینا که آقای میگن جاهل و قاصرن و جاهل قاصرن، میگن جاهل قاصر بعضی نظرش میگه آقای گلپایگان نظرش میگه تقریبا ما جاهل قاصر براش پیدا نمیکنیم، همه جاهل مقصرن، چون شنیدن که دینی به عنوان اسلام آمده، پیغمبر آمده، ادعا آخر زمانی کرده، یه چیزی هم ازش گرفته، یه چیزی هم به عنوان معجزه آورده، معجزش هم بلفل هست. خب پس این دایی میشه شما برید نگاه بکنید کار پیغمبر نیست به هر کسی تک 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 برسونه. آدی لطفی یه بعد از معروف شیخ فقط تو همین کتابای کلامی دیگه بعد ما اصولی هم نمخواهد از معروف شیخ توسی به این بعد دیگه قاعده لطف دیگه خیلی قابل
استفاده. شما فرمودید
رسول
کارش
صدوره؟ چی؟
کار رسول صدوره؟ بله ما نشون داریم رو محفوظ داریم شعاره این رو مشخص کرده
نیاز آقای پیغمبر اینا جواب صادق خالی دیگه صادق میشه صادق نه وصول به کل مکلفه
حواست
وصول مطلق وصول وصول که مهم نیست وصول الی المکلف مهمه دیگه حواست
تو
که
دیگه وصول
منظور از صدور همیه دیگه صدور یه در معرض وصول آقا دو تا بحثه یه در معرض وصول یه وصول فعلیه دیگه صدور یه در معرض وصول دیگه آره نه لازم نیست بریم آره گیر ما سر تک تک وصول یعنی به مکلفین تک 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 تو میخوای به راحت جاری کنی شما میخوای به راحت هر مکلف خودش میخواد به راحت جاری کنه وصول یعنی وصول کل مکلفین صدور یعنی در معرض وصول قرار دادن خدا پیغمبر گفته بعد از امیر هم گفته از طریق پیغمبر اینا همه جعل شده همه جا پر شده هر کی میخواد بره پیدا کنه نگاه فرق صدور و وصول اینه دیگه صدور اینه که شارع متعال از منبع لایزال الهی بیاد به مرتبه وحی برسه توسط پیغمبر ابلاغ بشه، این میشه مرتبه وصول تکلیف، صدور تکلیف که ابلاغ شد. یه مرتبه مرتبه وصولیه که به تک 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 مکلفیت برسه. خب ولیکن یه دعا الاسال به آیت الکریمه متقدم میگفتیم من ان الرسول انما یمکن اخذ او کمثال نسود لبیان من الشارع لا للوصول الفعلی فلا تنطبق الآیه فی مواد صدوری و عدم وصوله ثم ان البراء اذا استفیدت من هذه الآیه فهی براءة منوطة بعدم قیام دلیل على وجوب الاحتیاط. این خیلی روشنه دیگه، چون اگه دلیل احتیاط هم بیاد به مصابه رسول دیگه فرقی نمیکنه. اگه پیغمبری بیاد بگه هر وقت در مقام شکا احتیاط کنید، به خودش ابلاغ شده دیگه. پس این آیه منافات ادله براءت نیست. آیه بعدی که امروز نمیرسیم بحث کنیم در موردش بحث دقیقی بکنید و یک تحقیقی بکنید اینه که این به نظر میاد کار داره. تا جلسه بعد یه نگاه بکنید این فرمایش آیه صد اینجا آیه صد آیه خیلی تو حلقه ثانیه هم همینجوری تو حلقه ثانیه من دیگه واردش نشدم. آیه صد بد تصویر میکنه، یعنی اصلا تو تصویری که اینا میکنن قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه فضای آیه گم میشه. اینو فقط اشاره کنم روش دقت کنید، فضای آیه مناظره با اهل کتاب. اهل کتاب هم منکر پیغمبر بودن، پیغمبر با آیه داره به اونها احتجاج میکنه. این تا جلسه اول جلسه بعد تعامل بفرمایید و روبر رجوع کنید ببینید چجور آقا اون تفسیر کردن. این که آیه سرد داره میگه قل اعوذ فی ما اوحی الی محرما وقتی دست من نیست پس واقع نیست، این که احتجاج نمیشونه چی قبول میکنن؟ تو میگه آقا من به من نرسیده، وقتی به من نرسیده پس نیست. آیه سرد آیه اشکال آیه رو میگیره لا اجد فی ما اوحی الی محرما، میگن عدم وجدان پیغمبر منافات داره با عدم وجود واقعی. خب این خوبه ولی به درد میخوره که این آیه جداگانه نازل شده بود. این آیه در مقام احتجاج با اهل کتابه. این چه احتجاج میشه؟ اونایی که پیغمبر رو قبول ندارن بعد به پیغمبر برشون میگه من پیدا نکردم پس نیست، میگم برو با رادیکال چیکار کنم ما خود. این باید یه جوری درست بشه که من پیدا نکردم تو کتابای شمایی هم که نیست، خب به همون حکم عقلتون که به راحتی توسل کنید. گرفتین چی شد؟ این به نظر میرسه یه چیزی وسط هست، یه براءتی وسط هست تا اگه یک امر متفق عقلی یا یک امر متفق شرعی در نزد اهل کتاب نباشه این استدلال به ما هو استدلال درست نیست. حالا تفسیرش میشه جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم، خودتونم بزنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.